اینا کشته شده اینا، فکر میکردم اون جاش بگیره چون خیلی بعدم به قول شما داغ شد اون، اما بعد چند هفته اونا همش فراموش میشه. آره پلاسکو نمیشه.
خیلی ممنونم. به ساعت 23 وارد شدیم. آقای قروقی، آقای بصیری، آقای قادری و خدمت شما عرض بکنم آقای حمزه، ممنون و متشکرم که امشب رو با ما در انعکاس گذراندید. انشالله هفته بعد اگر دوستان قبول زحمت بکنند و قبول دعوت، این بحث تخصصی رو اونجا ادامه خواهیم داد. شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم.
همه مخاطبان خوب برنامه انعکاس رادیو گفتگو و همه شنوندگان همه شبکه‌های رادیویی، میخوام روز خبرنگار رو تبریک بگم، به ویژه خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر که مجاهدانه دارن کار میکنن. خبرنگاران فرهنگ و هنر مظلومترین خبرنگاران هستن، معمولا دغدغه خیلی زیادی دارن، حاشیه کمی دارن، دلسوزن، ولی کمتر مورد توجهن و بیشتر مورد بیمهری هستن. این روزو بهشون تبریک میگم و به همه خبرنگاران خوب حوزه فرهنگ و هنر میگم، همین که شما قلم میزنید، قلمتون قائمه، یعنی این که برگ ها سبزن، درخت ها شکوفه میدن و آفتاب کمی دیرتر غروب میکنه. ممنون که آفتاب رو برای ما کمی بیشتر نگه میدارید.
شواره جان نقره و بوشن، اری دیشو بی آوان عزیز کش سوز بوشن، اری زوف چی من دور جان خیات خوان، اری گوش کسان بر جان لطاف آوان، اری دل گرمی دلیلو نازر دم گرم دام، اری سوز سرماگه عزیز زمستان شان، اری وفصل و مها جان آدل بی قرارن، اری وحار مزگانی باوان دیداری یارن، باربان جور و مها دلیل خوش بکیم، اری دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم. دنيا برلب وأكل وأبيان، أروانا ودام قلانا سينا، نشتو بأعوان تراخانيا، فزمة وسيلة يانا يانيا، فزمة وسيلة يانا يانيا، والله والله ويه شني وهاران، كرفي قلنا وزفاري داران، يرني خزلت یاوی دوسن دوسان یه رنگ یه گوش و بوسن، بانوه آدلی کار مر بکه، سرماه گیزمسان لدر در بکه، سرماه گیزمسان لدر در بکه. داری گوشواره جان نقره و بوشن، اری دیشتو بی آوان عزیز کش سوز بوشن، اری زوف چی من دور جان خیات خوان، اری گوش کسان بر جان لطاف آوان، اری دل گرمی دلیلو نازر دم گرم دام، اری سوز سرماگه عزیز زمستان شان، وفصل ومها جان آدل بی قرارن، ای وحار مزگانی باوان دیداری یارن، باربان جور ومها دلیل خوش بکیم، ای دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم. دنيا برلب وأكل وأبيان، أروانا ودام قلانا سينا، نشتو بأعوان تراخانيا، فزمة وسيلة يانا يانيا، فزمت و زينه يا نجانيتنا والله والله شني وهارنا یاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوش رو بوسن بانو خادلی کار خر بکه سرما گیزم سان لدر در بکه سرما گیزم سان لدر در بکه.
ساعت 11:05 شب هست و از تهران استودیوی شماره 17 رادیو مستقر در جام جم کنار شما هستیم با برنامه انعکاس از رادیو گفتگو. هم بینندگان ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا و هم وبسایت رادیو گفتگو و هم صفحه رسمی اینستاگرام ما میتونن ما رو به شکل تصویری دنبال بکنن، هم از همه درگاه‌هایی که وجود داره میتونید به شکل شنیداری با ما همراه باشید. پیام تبریک آقای سید محمد طباطبایی مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، دبیر و نماینده تامل اختیار وزیر ارشاد در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران رو هم به اتفاق پیش از این ترانه دیدیم. اما میهمانان بخش سوم ما که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو با ما هستند، حمید خان امامی عزیز، سلام، شب بخیر.
زنده باشین. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجریان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم که آمدید و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم سلیمه پسندیده، خبرنگار شبکه العالم در کویت، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی و از این که منو در این برنامه اسپیشال دعوت کردید خیلی سپاسگزارم و پیشا پیشم و جلو جلو از این که من فارسی میخورده ضعیفه معذرت خواهش میکنم از شما و تمام شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم که آمدید و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم پسندیده، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. العالم، ایران، کویت، خبر، از کجا شروع شد قصه؟
البته من جسارت نمی کنم فکر کنم آقای
خواهش میکنم
یعنی پیش کسوت و بزرگوار
حتما بیان. همینطور پیش کسوت همه ما هستن آقای امامی.
من حقیقتش ابتدا به ساکن بذارید من به تمام همکاران خبرنگار خودم چه در ایران و چه خارج از ایران، همکاران ایرانی که در صدا و سیما و رادیو کار میکنم، روان خبرنگار تبریک میگم روز خبرنگار و از خودم میخوام صحبت بکنم. من حقیقتش تقریبا بیشتر از 10 تو حوزه خبرنگاری کار میکنم. شروع من از کشور کویت بوده چون خودم زادگاه هم اونجاست و دورگه هستم، خانوادم کلان اونجان، تا زندگیم اقامتم همش اینجا اونجا بود، از اونجا شروع کردم. بعد برام به شرایطی تصمیم گرفتم بیام ایران. نزدیک 7 تو تهران زندگی میکنم و تو شبکه العالم به عنوان خبرنگار یعنی شاغل هستم.
اونجا خبرنگار بودین توی کویت شما؟
اونجا روزنامه نگار بودم.
روزنامه نگار بودین. بله. کدوم روزنامه؟
القبس.
القبس.
صحیفه القبس الکویتیه.
بسیار عالی. خیلی تلفظتون غلیظ بود.
تکرارش سخت شد.
آره. بعد اومدم اینجا تهران.
چند سال اونجا بودین؟
کویت؟
توی روزنامه القبس.
نه، القبس تقریبا 6-7 تو القبس کار میکردم و خودم چون میدونید کسی که میخواد خبرنگار باشه باید میگن قلمش خوب باشه.
نه.
قلم یعنی
نوشتارش
بلده روی من ببخشید چون فارسیم ضعیف آقای
به عربی بگیم
به عربی یعنی من باید احساسمو برسونم.
این الان عربی بود. شما فارسیتون ماشاءالله از ما هم بهتره.
آره چون قلمم خوب بود و به نظر من کسی که خبرنگار باشه باید بتونه واقعیت رو برسونه از طریق نوشتن یا از طریق گفتن. من بذارید من خوش آمد بگم به همکارم آقای باسل کعده، خبرنگار شبکه العالم. خیلی خوش آمدی باسل.
ممنونم.
در سوریه.
بله
بله آقای باسل کعده خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیوی انعکاس آمدید. آقای امامی، برای شما از کجا شروع شد؟
خبرنگاری. حالا یه داستانی داره چون اینجا میدونم وقتتون محدوده.
نه وقتمون محدود نیست، کاملاً
روز روز شماست. من فوق لیسانسی که گرفته بودم
چه سالی بود؟
چند سالم بود؟
چه سالی بود؟
سال 73.
73.
فکر میکردید یه روزی خبرنگار بشید؟
نه حقیقتاً.
یه سوال کلیشه‌ای بود، بچه بودیم از هممون میپرسیدن که بزرگ بشی دوست داری چیکار بشی؟
نه من خیلی اتفاقی شد اصلا داستان خبرنگاری. بعد داشتم برای امریه اقدام میکردم در دانشگاه آزاد، اون موقع فوق لیسانس یه ارج و قربی داشت دیگه، اینجوری نبود مثلا. بعد آخرین روزها رئیس دانشگاه آزاد گفت امریه نگیرین از رشته‌های انسانی. من برگشتم، یکی از دوستان تو صدا سیما بود گفت سرباز میگیرن اینجا. خلاص اومدیم اینجا و اقدام کردیم، اومدیم تو قسمت پژوهش ماورای سیاسی که دوران سربازی رو بگذرونیم. بعد یه روز اتفاقی روزنامه جامع جم آگهی زده بود که گوینده و خبرنگار میگیرن. به یکی از دوستان چون خیلی محیط پژوهش محیط آرام و بی سر و صدایی بود، نیاز به یه مقدار هیجان داشت، گفتیم این تست رو بریم انجام بدیم. رفتیم و دیگه قبول شدیم و افتادیم در این
از اونجا دیگه شروع شد. بسیار عالی. آقای باسل کعبه، از کجا برای شما شروع شد؟
والا من حدود 7 سال پیش اینجا بودم، یه تازه اومدم اینجا. بعد یک از دوستان در واقع تصویربردار بوده، من اصلا رشتم مربوط به خبرنگاری نبود. بعد چند بار باش رفتم اومدم، اونا خوشم اومد از کارش. اونا خودش هم پیشنهاد داده، گفت نظرتون چیه که مثلا بیای خبرنگار بشید، کار خبرنگاری انجام بدید. گفتم من هیچی بلد نیستم، چجوری میخوام شروع کنم؟ اونا گفت حالا بیا یه تست بدید، یک مثلا گزارش ببندید. گفتم بذار اول من برم یکم بخونم، یه دوره بگذرونم ببینم مثلا خبرنگاری چیه، چجوری میشه شروع کرد. واقعا هیچی بلد نبودم ها، ولی رفتم مطالعه کردم. من هم اصلا خیال نمیکردم که یه وقت بیاد که مثلا خبرنگار باشم. رفتم مطالعه کردم، یه حدود بگم 200 تا 300 تا گزارش دیدم از دوستان، گزارش های مثلا اون ور چجوری گزارش میبندن فلان اونا. بعد اومدم یه گزارش نوشتم و تهیه کردم. نتیجهش این که در واقع خیلی یعنی خوششون اومد، اونا که دیدن گفتن خیلی خوبه فلان اونا. بعد بازم من نشستم یکم فکر کردم، گفتم واقعا مگه میشه آدم همینجوری خبرنگار بشه؟ اونا هم در واقع یه خبرنگار میخواستن که عربی بلد باشه و تو تهران هم زندگی میکنه که گزارش های عربی تهران، خبرهای تهران براشون بوشش بدن. خلاصه من بازم گفتم نمیخوام. دوباره اومدن یک ماه پیش بعدش دوباره زنگ زدم، گفتن چرا فلان اونا بیا. بعد از اینکه دوستم هم یه ذره یعنی همکاری کرد، گفت بیا، منو تحفیز کرده، من اومدم تو این فاز. چند تا گزارش بستم، بعد دیدم یعنی بعد از یک ماه دو ماه علاقه من شدم با این کار و در واقع راه یعنی یکم راه افتادم و دوست داشتم که برم یعنی بعد از اینکه درسمو بخونم بگم برم یکم راجع به
چی میخوندین شما؟
من داروسازی خوندم.
داروسازی؟
بله بله.
خب
میگم بعد دیگه خیلی علاقه من شدم، یعنی تا جایی که رسیدم الان مثلا بگم یه گزارش ببندم بهتر از این که مثلا برم تو دارو دو خونه.
این همون عشق است در موردش صحبت کردیم.
آره و الان واقعا نمیتونم این کارو ول کنم، خیلی کار قشنگ جالب. آدم میره یه جای خیلی مثلا نزدیک به حدث، نزدیک به اتفاقات بزرگ و میبینه از نزدیک چجوری داره.
خانواده مخالف نبودن شما که این همه تلاش کردی داروسازی بخونی؟
والا چرا، تا الان هم مخالفن ولی در واقع دیگه آدم علاقمند میشه، نمیتونه ول کنه. اینجوری نیست که مثلا.
اهل کدوم شهر سوریه هستی؟
من حلبم.
حلب؟
بله.
و آخرین باری که حلب بودین؟
من 2 سال پیش.
2 سال پیش. آره. برای کار خبر رفته بودین؟
والا نه، رفتم زیارت، یعنی رفتم اونجا یه سر زدم دیدم چجوریه، برای کار خبر اینجا انجام ندادم.
آخرین باری که کار خبری توی سوریه کردین؟
تو سوریه حدود 3 سال پیش رفتم یه کار در واقع مستند ساختم با همکاری که از دوستان ایرانی رفتیم یک کار مستند انجام دادیم و برگشتیم.
آقای امامی، سال 75 فضای خبر و سال 1399 بازم فضای خبر چقدر فرق کرده؟
77
گفتین 75 اومدین؟
من دو سال تو سربازی تو پژوهش بودم.
آره.
از 77 وارد خبر شدم. از چه لحاظ سوالتون درست متوجه نشدم؟
فضای خبر، فضای در واقع انعکاس رویداد چقدر متفاوت شده؟
خب الان امکانات و تجهیزات خیلی
کارتون هم من فکر میکنم سخت‌تر شده دیگه امروز. یعنی امروز هر کدوم از این موبایل‌ها حکم یک خبرنگار رو داره و خیلی
حکم یه دوربین رو داره.
حکم یه دوربین رو داره. خیلی آدم‌ها در حوزه خبر جا میمونن. من فکر میکنم یه ذره کار رو سخت‌تر کرده. باید خیلی
نه اصلا اون موقع مثلا اس ان جی، حالا داشتم بیرون استودیو به خانم پسندیده میگفتم، مثلا جریان ترور آیت الله حکیم، من عراق بودم دیگه.
بله.
داشتم مقایسه میکردم با انفجار دیروز بیروت که خیلی شدت داشت، گفتم اینقدر اونجام شدید بود که ماشین از روی زمین پرتاب شد و روی سقف مغازه ها شدت انفجار. مثلا یه دستگاه اس‌ان‌جی اومده بود 9-9 از بین رفت، یعنی در همون دو سه روز اول که از ایران فرستاده بودم برای کار ما و دوستان علالم. الان راحت از این دستگاه های کوچیک میرن ارتباط میدن، خیلی راحت تر شده. مطمئن باید یه تبصره بذارم جناب شریفی، من قدیمو بیشتر دوست داشتم، یعنی هم همکارای قدیم حس میکردم یه هویت بیشتری دارن، بهتری دارن. حالا این سلیقه است.
چه اتفاقی افتاد چنین حسی داری؟
سلیقه میگن منطق پذیر نیست.
منم دقیقاً همینم. یعنی منم دقیقاً مثلا فضای خب حالا اوایل دهه 80 که خود من حالا وارد سازمان شدم سال 1380 رو خیلی فضای محکمتری به لحاظ هویت سازمانی میدیدم.
دقیقاً همین. الان آقای قروقی اینجا بود دیگه. بل. مثلا امثال آقای قروقی، آقای خامنه، آقای روحانی نژاد، ما واقعا درس میگرفتیم از اینا.
بله دقیقاً.
بعد به این راحتی هم میکروفون نمیدادن دست ما. مثلا چند دوره ما میگذروندیم غیر از کلاس‌ها، بعد میرفتیم مثلا رادیو.
من یادم 6 مرحله به مرحله داشت. الان هر روز صبح بیا با گزارشگرا برو بیرون. حالا امروز مثلا توی خیابون، فردا توی ورزشگاه، پس فردا چه میدونم توی کوره آجرپزیه و هیچ کاری نباید میکردیم. یعنی فقط باید میرفتیم میشستیم تماشا میکردیم. این تمام کاری بود که ما باید میکردیم.
آره من سلیقه‌ام آدم‌های 77 با تجهیزات امروز.
و آقای امامی، حالا نوع روایت شما نوع روایتیه که مردم خیلی بیشتر پسندیدنش. ما توی همه این سالها خب خبرنگاران متعددی رو داشتیم، اومدن توی حوزه‌های مختلف کار کردن، جاهای مختلف بودن و من همیشه گفتم که این کار کاریه که پارتی نمیفهمه چیه. خدمت شما عرض بکنم که رانت نداره، چون تهش خب اول اینکه خیلی در واقع پول دست و پاگیر نداره، در واقع چیزی به اون صورت آیدی نصیب کسانی که توی حوزه رسانه دارن کار میکنن نمیشه. دوم اینکه یه چیزی وجود داره، یه معیاری وجود داره به اسم سلیقه، سلیقه مردم، اینکه مردم کسی رو بپذیرند و اگر نپذیرند به راحتی فرد کنار میره و حذف میشه، حتی ممکنه توی یک برهه خیلی هم گل بکنه ولی به راحتی بعدش در واقع میبینیم که مخاطبش رو از دست میده. و تجربهش هم زیاد داشتیم همه ماها، از رفقای خودمون، همکاران خودمون، جاهای مختلفی که کار کردیم این تجربه وجود داره. چه شکلی تونستین این سلیقه رو بفهمیدش و باهاش کنار بیاین؟ شما سلیقه سازی کردین یا سلیقه مردم روی شما اثر گذاشته؟
اول که من تشکر کنم، خیلی ماشاءالله اشراف دارین انگار به حوزه خبری و بحث خبرنگاری، ولی من همیشه یک کلید ساده داشتم، خودم رو میگذاشتم جای مخاطب. یعنی گزارشی که تهیه میکردم نه به عنوان خبرنگار، بعد میشستم میدیدم به عنوان مخاطب، ببینم آیا این چیزی به بیننده میده، به مخاطب میده، خوشش میاد از این سبک گزارش. همیشه این بود کلید واژه‌ام. و یک کد دیگه که داشتم این بود که وقتی یه گزارش تهیه میکردم اگر دو بار رغبت میکردم خودم ببینم، گفتم این گزارش خوبیه. آره سعی میکردم که اون چیزی که به هر حال به درد مردم بخوره یا ممکنه مشکلی گرهی از کار مردم برطرف کنه معمولا تو این سبک و سیاق بود. حالا فرمش دیگه به قول شما سلیقه خبرنگار بود که چه جوری بپردازه.
دقیقاً. خانم پسندیده، شما ما ذهنیتی که داریم از کویت در واقع اینه که یک کشور آرامه، ثروتمنده، با رفاه اقتصادی نسبتاً بالا
و خیلی بالا
و حالا به روایت شما خیلی بالا، و اینکه شاید خدمت شما عرض بکنم که کمتر حالا توی مرکزیت خبر جهانی قرار بگیره.
بله واقعا.
این ذهنیت درسته یا نه؟
نه کاملا درسته، چون کویت یک کشور نسبتا کوچیکیه و کشور یعنی فوق العاده آرومه، حواستون هست، کشوری که اینطوریه مثلا اهداف اتفاقاتی توش اتفاق نمیافته که مثلا میخوای بگی
سوژه یابی یکم سخته،
خیلی اصلا خیلی سوژه ندارن اونجا، بخاطر که میگم کشور کوچیک و کشور آرومیه، هیچ اتفاقاتی مثلا پیش نمیاد. مثلا الان تو کشور ایران مثلا همین موضوع انرژی هسته‌ای اگه میخوایم به عنوان مثال،
بله
هر روز ما باید رو آنتنی خبر بیاریم، حداقلش حداقلش فقط مثلا همون انرژی هسته‌ای بماند بقیه مسائل، یا مثلا همین تحریم‌های ظالمانه آمریکا،
بله.
خودش هم یه سوژه است، ولی کشور کویت نه، این دغدغه‌ها وجود ندارد، به خاطر همین سوژه یابی اونجا خیلی سخته.
آقای شریفی من یه خاطره دارم، گفتین کویت، بله. من داشتم مصاحبه می‌کردم تو کویت تو جنگ آمریکا و عراق، ما رو فرستادن کویت 77 روز من اونجا بودم، یعنی اینقدر گرم بود که من داشتم مصاحبه میکردم این عینک من دستش آب شد افتاد از شدت گرما.
نه
باور کنید، بعد اینکه میگین کویت، میگن کویته، من اتفاقا یه گزارش دادم که کویت کویت نیست، کویت کویته برای کویتیا، ولی چون میدونی که خیلی از ایرانی ها اومدن اونجا بعد واقعا توی شرایط خیلی بدی زندگی میکردن. حالا بس چی میگن رفتی به بحث امروز ما نداره، خاطری که میخواستم بگم این بود آقای شریفی، ما با فیلم بردار تصویر برداری که قرار بود بازنشسته بشه و یک صدا برداری که حالا تازه شروع کرده بود و منم که مثلا حالا 3-4 سالی بود کار میکردم، وارد فرودگاه کویت که شدیم به دفعه دیدیم همه ماسک ضد شیمیایی و جلیقه ضد گلوله پوشیدن. این تصویر بردار ما قرار بود بازنشسته کپ کرد، دید که همه اینجا ما بدون
کجا رفت 3 سال آخر،
بعد گفت که حالا
ماموریت آخر،
گفت که من قدم از اینجا بر نمیدارم مگر اینکه زنگ بزنی به تهران، اتاق بحرانی تشکیل داده بودن، گفت زنگ بزن به تهران به مدیر بگو که از سفارت بخواد برای ما توی فرودگاه یه دونه ماسک و جلیقه ضد گلوله بفرست. ما هم زنگ زدیم برای اینکه از سکوتا نیفتیم معرفت به خرج دادیم، گفتیم من برای خودم نمیخوام ولی برای تصویر بردار و صدا بردار لطفاً بفرستین، گفت باشه یه 20 دقیقه دیگه من تماس میگیرم باهات، از این تلفن‌های سریا بود.
بله
خلاصه 20 دقیقه نشد 10 دقیقه شد زنگ زد، ما با یه نگاه غرورانگیزی به این تصویرا که کارتو انجام دادیم تلفن جواب دادیم، و بهشون بگین که اگر شیمیایی زدن زیر پیرانش رو خیس کنه بکشه سرش. خب یعنی تنها راهنمایی که کردن این بود. تفاوت ما با اون خبرنگار اندازه تجهیزات و گفتین کویت، یاد این خاطره افتاد.
خاطره خوبیه.
قابل توجه.
ولی بعضی وقتا تجهیزات هم داشتی باشید یه مشکلات پیش میاد، یه اتفاقاتی براتون پیش میاد که خیلی جالب باشه. مثلا من الان یه چیزی به ذهنم اومد که مثلا بکنم بارسال یا دو سال پیش یه گزارش داشتیم، یعنی یه مانور داشتیم بوشش میدادیم، بعد
کدوم کشور؟
همین تو ایران یه جایی هست، آره. بعد داشتیم بوشش میدادیم رفتیم بلاتو ضبط کنیم، من گفتم بلاتو با شلیک میخوام ضبط کنم که مثلا دارن چیز میکنن، تصویربردار دوربین رو کاشت، منم جلوی دوربین وایستادم، اونا شروع به شلیک کردم، من بلاتو دو سه بار گفتم که مثلا مطمئن بشم که چیز بشه، تمام شد، مانوف تمام شد، بعد تصویر بردار منو نگاه کرد گفت یادم رفت رکورد بزنم.
چند تا گلوله شلیک شد به خاطر بلاته شما.
حالا دیگه این نمیشه دوباره بگیم شلیک بزنید.
خانم پسندی شما بگید از این لحظه های جذاب در کار خبر.
ببینید کار خبرنگاری حالا لحظه های جذاب داره و غیر جذاب هم هست، چون ما خودمون در قلب اتفاقیم، در قلب جامعه داریم زندگی میکنیم، چون ما بیشتر از بقیه مردم که مثلا مردم عادی به جامعه نزدیکتریم، به واقعیت و به حقیقت نزدیکتریم. من حقیقتش من یک حادثه تلخ میخوام اشاره بکنم غیر از جذاب. یکی حادثه آتش سوزی مجتمع بلوسکو.
بله آقای حمزه‌ای در بخش قبلی ما در خدمتشون بودیم، داشتم
آره من همون لحظه اونجا بودم و قرار بود ارتباط زنده بریم، داشتم
شما هم جلوی بلوسکو بودیم.
بله بله ارتباط زنده رفتیم و همون لحظه ساختمون ریخت، یعنی خیلی وحشتناک بود، مثلا مخصوصا برای یه زن. حالا شاید آقایون بیشتر بتونن خودشون رو کنترل بکنن.
خانم پسند اتفاقا آقای حمزه‌ای اینجا بود، آیتم آقای دهنوی داشتن پخش میکردن و سرشون پایین بود و یه بغض خاصی فکر میکنم آقای شریفی داشتن.
آره واقعا دردناک بود. و یادم یه حادثه بود، زائرین ایرانی رفته بودن کربلا، اربعین امام حسین فکر کنم 2-3 سال پیش اگه اشتباه نکنم، شاید هم کمتر، رفته بودن زیارت. بعد تو راه برگشت اتوبوس توی بمب بنزین ظاهرا منفجر میشه و اینا، بعد جنازه های اون عزیزان که اووردن برای پزشکی قانونی تهران، ما رفتیم اونجا یعنی پوشش بدیم و گزارش تهیه بکنیم. اون موقع وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی، از اینجا من بهشون سلام میرسونم چون احترام خاصی پیش من دارن، ایشون اونجا بودن. منو گفتم بذار زرنگی کنم سریع من برم داخل مصاحبه با وزیر بگیرم. خبرنگار زیاد بودم، فقط من خودم میخواستم زرنگی کنم، زود مصاحبه بگیرم که سریع مصاحبه بگیرم و برگردم شبکه گزارش ببندم. رفتم وارد پزشک قانون که شدم، این ور اون ور اون ور انگار مثلا دهلیزه، نم راهروهای زیادی بود، راهرو درسته راهروهای زیادی بود، میرفتم راست چپ، آخرش خودم رو دیدم داخل مشرحه. باسل چی میشه مشرحه؟ ترجمه کن باسل.
مشرحه. جایی که جنازه ها بودن، رسیدید به اون جایی که جنازه ها بودن؟
اونجا رسیدم که جنازه ها بود، فقط خودم و جنازه ها. میخواستم
کار دستتون دادین زرنگی
واقعا، یعنی میخواستم برگردم که نتونستم، در جا خشک شدم و دیگه جلوی چشمامو ندیدم، چون یعنی منظر حالا نمیگم وحشتناک ولی دردناک بود، حالتش خیلی دردناک بود. تا اینکه وزیری دفعه اومد گفت تو اینجا چه کار میکنی قبل از من رسیدی؟ خیلی دردناک بود اون صحنه. بالاخره میخوام بگم که کار خبرنگاری
بله، حتی در کنار اون لحظه های شیرین لحظه های تلخ هم
تلخ هم هست. مثلا باسل هم همکارم هم همینطور، زمانی که تو اصفهان کجا بود هواپیما سقوط کرد تو زمستون،
دنا کوهای دنا،
آره. باسل هم همون جا بود، یا اون هواپیمایی که چند ماه پیش هم سقوط کردم باسل پوشش میداد، ارتباط زنده بود. واقعا منظره دردناکی بود برای ایشون، خودشون بیشتر میتونن توضیح بدن.
حالا من دوست دارم جاهای خوب، جاهای مثلا
جاهای خوب بگین، چون
آره روز خبرنگار یادم هست.
فقط من میخوام یه نکته بگم آقای شریفی، این دوستانی که میگن تلخ و مثلا آقای حمزه‌ای شما مثال زدین، درسته حادثه خیلی دردناک بود، ولی برای یک خبرنگار
برگ برنده است.
احسن. الان آقای حمزه‌ای رو فقط به خاطر
دقیقاً آقای شریفی داشت همین نکته رو مطرح می‌کرد در قسمت
من گفتم اتفاقا گفتم در واقع ایشون یکی از خوششانسی‌های دوران
خبری لازم حتی همین هر چند سینمایی هم انگار بازی کردم سر بعد از این داستانه.
بله
چاره استانبول بود.
بشنویم پیام تبریک آقای دکتر ایوب دهقانکار، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران رو به مناسبت روز خبرنگار، و ببینیم برمیگردیم بحثمون رو به دوستان ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان فرهیخته برنامه امکاس. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید صارمی و فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی رو، و بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم 17 مرداد ماه روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران عزیز، فعالان عرصه خبر و رسانه، و به طور ویژه خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت خبرنگاران حوزه فرهنگ و مخصوصا خبرنگاران فعال و پرتلاش حوزه کتاب. امیدوارم که انشاءالله با کمک شما بتونیم که حال خوش خواندن رو و کتاب و کتابخوانی رو در سراسر کشور انشاءالله روز به روز رونق بدیم و در طی این مسیر ما نیازمند کمک همه شما عزیزان هستیم.